مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در حالی که دولت از موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها میگوید، بسیاری از مشاغل ادامه حیات اقتصادی خود را در خطر میبینند. پس از چند سال سکوت، نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی به طور غیررسمی اعلام شد. یونان و اتحادیه اروپا در آستانه بحرانی تازه. صندوق بین المللی پول پس از بازداشت رئیس آن. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، توجه شما را به دو خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
اگر تحلیل‌های رئیس کل بانک مرکزی را قبول کنیم، بحران در بازار طلا، ارز و سکه حبابی است که با عرضه ارز و طلا به صورت سهمیه‌ای برطرف می‌شود. در حالی که طهماسب به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر حبابی نبودن وضعیت فعلی این دو بازار می‌گوید، بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل پیروی از یک آدرس نادرست به نام حبابی بودن بازار، در حال از بین بردن منابع است، چرا که در شرایط فعلی فعالان بازار با تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دلار و ارز را از بانک مرکزی با نرخ پایین خریداری می کنند و با استفاده از رانت موجود در بازار به قیمت بالاتر اقدام به فروش و کسب سود می کنند. به اعتقاد آقای مظاهری، راه برون رفت از وضعیت موجود تلاش در جهت تک نرخی کردن بازار است. به گفته طهماسب به مظاهری، حبابی خواندن بازار آدرس غلط دادن به مردم است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی می گوید کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته پولی دولت موجب افزایش تقاضای طلا و سکه شده است و در کنار تأثیر بسته پولی، افزایش بهای دلار در بازارهای جهانی و افزایش بهای ارز هم در پیدایش التهاب در بازار نقش داشتند. در مقابل، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است اتفاقات اخیر در بازار طلا و سکه نتیجه حبابی بودن بازار بوده و با تخلیه حبابها روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد. محمود بهمنی دلیل اتفاقات اخیر در بازار را واسطه‌گری و دلالی می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها با واسطه‌گری و سفته‌بازی افزایش پیدا کند، چون بر بازار کنترل کامل دارد.
سرانجام و با بیش از دو ماه تأخیر، بودجه سال جاری کل کشور از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. برابر قانون، رئیس جمهوری باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. بررسی لایحه بودجه سال 90 پس از تقدیم آن به مجلس در اول اسفند ماه گذشته از سوی کمیسیون‌های تخصصی آغاز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در 22 اسفند ماه کلیات لایحه بودجه سال 90 را به رأی گذاشت و تصویب کرد. با توجه به اینکه تصویب نهایی بودجه سال 90 پیش از پایان سال 1389 امکان نداشت، نمایندگان با توافق دولت طرح دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1390 حدود 20 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برداشت کند. مجلس شورای اسلامی 19 اردیبهشت ماه بررسی بودجه سال 90 را به پایان رساند و شورای نگهبان نیز یک روز بعد مصوبه مجلس را تایید کرد. حجم بودجه سال 1390 کل کشور بیش از 500 هزار میلیارد تومان یا 500 میلیارد دلار است که 2/3 آن تقریبا بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین گفتگوی طولانی خود با صدا و سیما پس از درگیری‌های سیاسی 2 هفته گذشته، بار دیگر بر بی اثر بودن افزایش بهای حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها در ایران تأکید کرد و آن را ساخت و پرداخته تخیل برخی کارشناسان خواند.
پیش بینی می‌کردن 75% تورمه. خب کو نیست که واقعا. بله، تغییراتی هست که تحت تأثیر عوامل گوناگونه. اقتصاد جهانی الان به مدت رفته بالا، ارزش دلار اومده پایین. خب این اثر می‌ذاره، تورم جهانی دیگه، تورم طبیعی که ما داشتیم و رشدش کند شده.
به گفته آقای احمدی نژاد، قانون هدفمند سازی یارانه ها نه تنها برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد نکرده، بلکه به افزایش بهره‌وری آنان هم کمک کرده است.
یعنی یک تحرکی افتاده در تولید کنندگان کشاورزی، دامداری ها، مرغداری ها، صنعت، به دنبال انرژی های نو، به دنبال افزایش کیفیت، به دنبال کاهش مصرف. من نمونه های قشنگی دارم، مثلا یه مرغداری در آذربایجان غربی دیده خوب این انرژی که داره مصرف میکنه در فرما، اومده در همون سقف 6 طبقه زده، 6 طبقه مرغ میریزه، یعنی با همون انرژی با همون فضا یه دفعه چند برابر میشه تولید مرغش.
در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر روی کار واحدهای تولیدی چه اثری داشته است، آقای احمد نژاد ظاهراً گفتهای پیشین خود را فراموش می‌کند و می‌گوید تغییر خط تولید و افزایش بهره‌وری نیاز به سال‌ها کار دارد.
تحولات که در تولید بعد اتفاق بیفته 5 ماهه نیست، زمان می‌بره. یک کارخونه می‌خواد خط تولیدش را عوض کنه، ممکنه 3 سال طول بکشه.
به رغم گفته‌های آقای احمدی نژاد، بسیاری از مشاغل اکنون با قیمت‌های جدید عامل‌های انرژی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی روبرو شدند. از جمله مرغداری‌ها که آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان نمونه افزایش بهره‌مندی صنعت از هدفمندسازی یارانه‌ها نام می‌برد، اکنون با افزایش بهای عامل‌های انرژی ادامه کار خود را در خطر می‌بیند. صاحب یک مرغداری در تهران به رادیو فردا میگوید
ما فعالیتمون صنعت مرغداریه. مرغدارا متاسفانه به خاطر گران بودن گازوئیل و اینا مرغداریشون گشتن برای فروش. یعنی هزینه هاشون طوریه که دخ و خرجشون به هم نمیخونه. درنچ رو کار ما به صورت مستقیم تاثیر میذاره. وگرنه از لحاظ برق و گاز ما فقط از لحاظ برقی توی چون ما فروشنده ایم دیگه، حالت دلالیه. از لحاظ برق و اینجور مسائل رو کار ما اونچنان به صورت مستقیم نمیتونه تاثیر بذاره. نهایت مثلا برق مغازه میاد 10 تومن، حالا میاد 20 تومن. کرایه حمل بارم داریم ما. حمل بار که میاد مثلا کرایه وانتی که میدادیم 20 تومن، الان میدیم 35 تومن.
گرمابه‌داران صنف دیگری است که با خطر تعطیلی واحدهای اقتصادی پس از افزایش بهای حامل‌های انرژی روبروست. مهدی سجادی رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران میگوید پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرمابه‌داران با مشکل شدید روبرو شدند. به گفته آقای سجادی، گرمابه‌داران جزء صنفی هستند که از هر سه حامل انرژی یعنی آب، برق و گاز استفاده می‌کنند و در حال حاضر با مشکلات جدی روبرو شدند. یک گرمابه‌دار در تهران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یعنی تمام این گرمابه‌دارا دونه دونه دارن می‌بندن. ما هم از جمله چی؟ به علت اینکه قبض مثلا گاز و برق و آب همه بالای 1-2 میلیون اومده، ما هم این فردا داریم می‌بندیم. به علت همین بالا رفتن قیمت انرژی، پول آب و برق و گاز و همه اینا شده چند برابر. خب نمیتونیم که الان قبضا رو نمیتونیم پرداخت کنیم. الان ما داریم 1800 تومان میگیریم هر نفر، اما با این پول جدیدی که بابت آب و برق و اینا اومده کم کم این مبلغ باید بشه 2-3 برابر. این غیر از این باشه اصلا نمیتونیم، باید ببندیم. همونطوری که بستن ما هم دیدیم طاقت نمیاره، ما هم باید ببندیم چون الان قبضا همه باز کرده، نتونستیم پرداخت کنیم.
اتحادیه صنف گرمابه‌داران و سونای خشک و بخار تهران در نامه‌ای نسبت به افزایش 35 برابری قیمت آب و 10 برابری نرخ گاز اعتراض کردند. کامیونداران از دیگر گروه شغلی است که در پی افزایش بهای گازوئیل زیر فشار قرار گرفته است. یک کامیوندار به رادیو فردا میگوید یک سوم از درآمد قبل از قانون را باید برای افزایش بهای گازوئیل بپردازد.
خوب اقتصاد ایران دقیقاً بستگی داره به همین سوخت دیگه. سوخت مستقیماً و دقیقاً رو اقتصاد درآمد هر ایرانی اثر داره. از قدیم هم همین جور بوده، به بعد هم فکر کنم همین جور باشه. من که یک کامیوندار هستم، تقریباً یک سوم درآمدم الان نسبت به قبل کمتر شده. اینو میتونم بگم. دقیقاً یک سوم درآمد الان میره پای گازوئیل. و بقیه هم همینجور هست دیگه. تاکسی هم همینجور هست، وانت هم همینجور هست، بقیه کامیوندار هم همینجور هست. البته عوارض گرونی هم داره رو همه چیز، هم رو مشتقات نفتی، رو روغن هم اثر گذاشته، رو اجناس دیگه هم اثر گذاشته، رو دستمزد به تعمیرکار هم اثر گذاشته و کلن باعث فشار خیلی شدید الان رو بخش حمل و نقل و کامیوندار اومده خیلی زیاد. با همون 15 تومن و 5 بار قبلی به قول معروف اون گرون نومون با حالا که یک یه سرش رو 10 برابر و افزایش قابل توجه تو کرایه پیدا نشد. خیلی شدیده. آینده مونم خداییش نگران آینده مستیم از آنه. نه تنها من بلکه همه همکارا.
در میان معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم از موافقت این سازمان با افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده خبر داده است. البته محمد قبله در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده ربطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد، بلکه مربوط به افزایش قیمت جهانی مواد اولیه است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از چند سال نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سالهای 87 و 88 اعلام کرد. هرچند که معاون بانک مرکزی از اعلام دقیق نرخ رشد سال 87 خودداری کرد و تنها به گفتن اندک بودن رشد اکتفا کرد، درباره نرخ رشد سال 88 گفت که در این سال نرخ رشد اقتصادی حدود 3.5% بوده است. از فریدون خاوان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اکنون به این صورت غیر رسمی و به این مختصری نرخ رشد سالهای گذشته را اعلام میکند؟
آقای حسین قضاوی، در مورد رشد اقتصادی سال 1387 اگر خاطرتون باشه اولین کسی است که اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران از 0.5% در سال 1387 بالاتر نبوده و در حال حاضر بعد از حدود نزدیک به 2 سال نرخ رشد اقتصادی سال 1388 رو 3.5% اعلام کرده. نرخ رشدی که آقای قضاوی اعلام میکنه با نرخ رشد که از طرف صندوق بین‌المللی پول اعلام شده که تقریبا معادل 0.1% هست فاصله زیادی داره و در حال حاضر همونطور که گفته بودند احتمالاً یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول هم در نشست تهران در مورد مسائل بانکی و ارزی شرکت کرده و معلوم نیست که این نماینده صندوق بین‌المللی پول در مورد آمار سازمان خودش در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه گفته، ولی به هر حال مسئله اختلاف نظر بین منابع بین‌المللی و منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید حل بشه. وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای شمس‌الدین حسینی اخیراً اعلام کرده بود که منابع صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو عمدن پایین اعلام کردند تا تز مربوط به تأثیر منفی تحریم اقتصادی رو بر ایران، این تز رو موجه و واقعی جلوه بدن.
در هر حال خود اعلام این نرخ رشد منتها بدون این که باز هم دقیق باشه نشونه این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشارهایی که هست مجبور شده این موضع رو بگیره، یا این که نه، چرا بانک مرکزی الان اونم به این صورت در واقع نرخ رشد رو اعلام میکنه و حتی درباره سال 87 هم جواب مشخص نمیده؟
من تصور میکنم که با توجه به اختلاف نظر بین جناح‌های درون جبهه اصولگرایان، فشار بر بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی و فشار بر مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده. ما میبینیم که رسانه‌هایی که 100% پشت سر دولت آقای احمدی نژاد بودند از چندی پیش به خاطر ایجاد اختلاف نظر، به وجود آمدن اختلاف نظر بین رئیس جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای، در حال حاضر به منتقد آقای احمدی نژاد تبدیل شدند و مطالبی رو در انتقاد شدید از دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای احمدی نژاد انتشار میدن و در این انتقادها به خصوص لبه تیز حمله اونها متوجه آمارهای متناقض یا نواقص آماری دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
تا چه اندازه این نرخ رشد اعلام شده از سوی معاون بانک مرکزی تأیید میکنه نرخ رشد پیشبینی رو از سوی کارشناسان اقتصادی و نهادهای اقتصادی جهانی؟
ببینید در مجموع آن چیزی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به خصوص محافل کسب و کار تهران گفته میشه طی 3 سال گذشته، به نظر میاد که فضای کسب و کار به شدت بد است. تعطیلی کارخونه ها رو به افزایش میره، شمار واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت دستمزد کارگرانشون نیست افزایش پیدا میکنه و در واقع بدون اینکه آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده باشه، نظر محافل کسب و کار تهران این بوده که این کشور با یک دوره شدید رکود اقتصادی روبرو است و بعدن که آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد 0.1% منتشر شد، در واقع محافل کسب و کار ایران دیدند که این آمار در راستای وضعیتی است که خود اونها در داخل کشور احساس میکنند.
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان مردم در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خیابان‌ها آمده‌اند، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با ریختن آب پاک بر روی دست دولت یونان هر گونه تجدید نظر در برنامه کمک خود به یونان را رد کرد. یونان که یک سال پیش با دریافت یک وام 110 میلیارد یورویی از ورشکستگی نجات داده شد، اکنون برای پرداخت بدهکاری‌های خود بار دیگر ناتوان است و دست خود را به سوی اتحادیه اروپا دراز کرده است. اتحادیه اروپا اما پرداخت هر گونه کمک دیگر را رد کرده و میگوید ابتدا یونان باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تهیه و به اجرا گذارد و در ارائه گزارش‌های خود درباره اقتصاد شفاف‌تر عمل کند. آیا اتحادیه اروپا میتواند از کمک به یونان چشم پوشی کند؟ سیما مؤتمن، استاد دانشگاه در لندن:
به احتمال زیاد مجبور خواهند بود که با یک تجدید نظر در مورد اینکه چه مدتی این وام‌های فعلی تمدید بشه و باز پرداخت اونها به عقب بیفته به یه همچین نتیجه‌ای برسند.
اتحادیه اروپا در موقعیت دشوار قرار دارد. کوتاه آمدن در برابر یونان میتواند دیگر کشورها را از اصلاحات جدی اقتصادی باز دارد. سیما مؤتمن:
اگر به یک کشور این امکانو بدن که تجدید نظر بشه در مورد مدت باز پرداخت وامشون یا اینکه بخوان یک وام جدیدی بدن، خب تا چه حد میتونه ادامه پیدا بکنه در مورد فرض کنین پرتغال یا در مورد اسپانیا؟
اما دولت یونان هم در وضعیتی چندان مناسب نیست. از یک سو فشار اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه‌های دولت، از سوی دیگر اعتراض‌های یونانی‌ها به سیاست اقتصادیش. به باور سیما مؤتمن شاید یونان به نتیجه برسد که خطر خروج از حوزه یورو کمتر باشد تا قطع هزینه ها و کاهش حقوق کارکنان دولت و یا افزایش مالیات ها.
اون هم یه حدی داره که ممکنه اتحادیه اروپا بتونه فشار بذاره. بنابراین در نهایت مسئله این میشه که تصمیم بگیرن آیا ریسک این که دولت بخواد بیشتر هزینه ها رو کم بکنه بیشتره یا اینکه ریسک این بخواد باشه که به طور کلی یونان بخواد از اتحادیه اروپا ببره. اگر حوزه یورو رو ترک بکنه این امکان هستش که ارزش رو بیاد پایین و این جذاب میکنه صادرات یونان رو و این امکان رو بهش میده که خب یک مقداری از طریق افزایش صادرات اقتصاد شروع بکنه به حرکت کردن و این کمک بتونه بکنه به اینکه از شدت کاهش هزینه هاش یه مقداری کم بکنه. خب اگه صادرات بره بالا به هر حال درآمد مالیاتی دولت میتونه بره بالا.
به باور احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد، به هر حال ناروشنی و ابهام درباره سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان تأثیر منفی خود را بر بازارها گذاشته و میگذارد.
عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد یونان که وام بیشتری رو بده یا اساساً تصمیم گیری بکنه و تصمیم گیری رو محول بکنن به ماه آینده باعث شده که مقدار زیادی از ابهامات برطرف نشه. خب این به روی بازیگران عرصه اقتصاد تأثیر منفی میگذاره، چون آینده وقتی مبهم باشه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دچار تأخیر میشه و وقتی خب سرمایه گذاری ها دچار تأخیر بشه سوداوری شرکت ها تأثیر میپذیره و بازارهای بورس هم بر همین اساس تأثیر منفی میپذیرن.
اما تا چه اندازه میتواند بحران مالی در یونان یورو واحد پولی اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد؟ تورستن واینلد، سرپرست بخش پژوهش‌های استراتژیک گروه یونیکردیت، میگوید یورو بر این بحران‌ها پیروز خواهد شد و جامعه اتحادیه اروپا هم این بحران را مدیریت خواهد کرد.
Der Euro wird überleben und wir werden sehen, dass auch die Staatengemeinschaft in der Eurozone die Probleme in den Griff bekommen wird.
اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود پرداخت 78 میلیارد یورو اعتبار به پرتغال را تسلیم کرد. آیا صندوق بین المللی پول در آستانه تغییر است؟ این پرسشی است که همکنون در بسیاری از مجامع اقتصادی جهان مطرح می شود. پس از بازداشت و زندانی شدن دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین المللی پول به اتهام تعرض جنسی، روشن است که بازگشت وی به صندوق بین المللی پول حتی در صورت تبرئه شدن هم تقریبا قابل تصور نیست. بنابراین پرسش اساسی این است که چه کسی باید سکانداری نهاد اقتصادی بین المللی شود؟ تا به حال کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین المللی پول را انتخاب می کردند، اما اکنون بازیگران پرقدرت دیگری در صحنه اقتصادی جهان حضور دارند که خواهان سهم خود در این تصمیم گیری هستند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون می پرسم با توجه به وضعیتی که پیش اومده برای رئیس صندوق بین المللی پول، چه تصوری از تغییرات احتمالی در صندوق بین المللی پول میشه داشت؟
از آغاز کار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این تقسیم رئیس بین این دوتا سازمان به این ترتیب بوده که آمریکا رئیس بانک جهانی رو معین میکرده و اروپا رئیس صندوق بین المللی پول رو. ولی الان دنیا عوض شده. این تقسیم بندی مربوط بوده به سالهای اولیه بعد از جنگ دوم جهانی. الان بسیار موقعیت خوبیه، حالا بشه ازش استفاده کرد یا نه، این بسیار موقعیت خوبیه که کشورهای در حال بالندگی سهمشون رو از این ماجرا بگیرن. و یعنی این که رئیس صندوق بین المللی پول در به حساب انحصار اروپا دیگه نباشه. به نظر من علاوه بر این، این یه موقعیت خوبی رو ایجاد میکنه که در زمینه نقش صندوق بین المللی پول هم تجدید نظر کاملی بشه، چون از 1971 به بعد که به قرارداد برتن وودز عملاً از هم پاشید با تصمیم آمریکا که رابطه دلار و طلا رو قطع بکنه، صندوق بین المللی پول مشخصاً معلوم نیست چه کاری باید انجام بده. این یه موقعیت خوبی رو پیش میاره که در این زمینه کشورهای در حال بالندگی و دیگران فشار بیارن و واقعاً تعیین تکلیف بکنن و یک وظیفه درست حسابی برای صندوق بین المللی پول معین کنن.
آقای دادخواه، ما میدونیم که صندوق بین المللی پول در چند دهه گذشته و در جریان به خصوص افزایش بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه نقشی بسیار فعال داشت. اکنون بسیاری از همون کشورها به درجه‌ای از رشد اقتصادی رسیدن که میخوان در تصمیم گیری‌های اقتصادی در سطح جهان هم شرکت داده شوند، مانند هند، چین، برزیل و امثال هم. چه تصوری این کشورها از وظایف آینده صندوق بین المللی پول دارند؟
از نظر این که صندوق بین المللی پول یک کمکی کرد به کشورهای در حال توسعه در گذشته، این به عنوان یک ابزار این کار انجام داد، نه به عنوان یک دستگاه مستقل بین المللی. ولی در مورد این که وظیفه این در آینده چطور خواهد بود، این است که وضعیت پولی و مالی بین المللی تغییر کرده. اون ترتیباتی که در گذشته بود دیگه قابل ادامه نیست. به عنوان مثال، وضعیت این که چه پولی برای پول بین المللی باشه یک سوالی است در دنیا. همچنان دلار پول بین المللی است، ولی از بسیاری نظرها این سوال مطرح شده که با وضعیت کسر بودجه آمریکا آیا این میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین این یه موقعیتی است برای کشورهایی مثل چین، هند، برزیل که بیان و فشار بیارن و یک ترتیبات جدیدی برای صندوق بین المللی پول فراهم بشه. اینکه چطور خواهد شد، واقعا من در موقعیتی نیستم که بتونم دقیقاً عرض کنم که چه کاری باید انجام بشه.
آیا اروپایی ها تن به تغییر خواهند داد؟
مسلماً اونا مقاومت خواهند کرد، ولی اروپایی‌ها هم بایستی متوجه باشن که اون داستانی که در سال 1944 موقع برتن وودز بوده یا در 1947 وقتی که صندوق بین‌المللی پول شروع به کار کرده دیگه تغییر کرده. امروز اقتصاد دوم جهانی چینه و هند یک اقتصاد بسیار بزرگی حساب میشه، همینطور ژاپن. بنابراین اینی که اروپا فکر کنه که هنوز قرن 19 یا اوایل قرن 20 و یک داستان دیگه است، این ماجرا بایستی تغییر پیدا بکنه. اونا باید خودشون تطبیق بدن با واقعیت امروز دنیا.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.